بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. قال علی علیه السلام: تراه غریبا عملو قلیلا زللو خاشعا قلبو قانعتا نفسو منظورا اکلو سهلا امرو حریزا دینو میتا میتتا شهوتو مکزوما قزبیزو. در اوصاف سالکان فرمایش حضرت رو دنبال می کردیم که بهترین دستور العمل به خصوص در این روزهای پایانی سال تحصیلی که اندوخته های گذشته رو جمع می کنیم و برای آموزش ها و پرورش های آیندمون ذخیره می کنیم، راه بسیار مقتنم و فرصتی بسیار مقتنم و راهی بسیار روشن و شفافه. حضرت می فرمایند از اوصاف متقین اینه که آرزوهای اینها نزدیک به برآورده شدنه. یه تعبیر خیلی تعبیر مهمی است. میدونید آرزوهای طولانی طول العمل ما نداریم، اما نفس العمل رو داریم. خود آرزو رو داریم اما آرزوی طولانی مطلوب نیست. در حدیث نبوی رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه فرمودن: العمل رحمت للامت به امتی. آرزو رحمت برای امت منه. و لولل عمل ما رزعت والدتون ولدها ولا غرس غارسون شجرا. سفینت البهار ماده عمل رو جلد یک صفحه 30 رو ملاحظه بفرمایید. حضرت می فرمان که اگر آرزو نبود نه مادری بچهش رو شیر می داد، نه کشاورزی زمینی رو باغبانی می کرد و درختی رو می کاش و زمینی رو کشاورزی نمی کرد. یعنی به عبارت بهتر دنیا به امید زنده هست. امید چیز خوبی است. امید همون عمل و آرزوست، اما طول آرزو مطلوب نیست. اینها کسانی هستند که آرزوهای اینها نزدیک به برآورده شدنه، یعنی آرزوهاشون محال نیست، آرزوهای ممکنه. قلیلن زللو، لغزش ها اینا بسیار کمه. اینقدر با تأمل و با احتیاط و مراقبت و با تقوا حرکت میکنن که لغزش هاشون کمه. خاشعن قلبو، قلب های اینا خاشعه، نفوس اینها قانعه. قناعت نفس خیلی چیز مهمی است. قناعت مالیست که تمام نمیشود. منظورن اکلو، اینها نسبت به خوراکشون اعتدال دارن. سهلن امرو، اینا طوری هستن که امورشون آسانه، سهل المعونه هستن، یعنی هزینه های اینها کمه. اینا خفیف المعونه هستن، اینها نسبت به دیگران خیلی اهل تجمل و اهل دنیا و اینا نیستن. حریزن دین، و اینا نسبت به دینشون یک توانایی و یک قوتی دارن که اینها شهواتشون رو هم کنترل کردن و شهوت مرده هستن به تعبیر حضرت امیرالمؤمنین، و ناراحتی ها و غضب هاشون رو هم کنترل کردن. اینها اوصافی است که حضرت امیرالمؤمنین در این بخش از خطبه بیان می‌فرمایند. بعد در ادامه حضرت می‌فرمایند: الخیر منه معمول، انسان های با تقوا همیشه ازشون خوبی مورد نظره. اینها و شر منه معمون، اینها بدی ها ازشون دوره. گفتن مؤمن چه کسی است؟ حضرت رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه فرمودن الا انبئکم لما سمی المؤمن و مؤمنا لایمانه الناس الا انفسهم و اموالهم، چون اینها مردم بر اموال و نفوسشون این مؤمن رو امین میدونن. بهار جلد 64 صفحه 60. اینها طوری هستند که انکان فی الغافلین کتب فی الذاکرین، اگر در میان غافلین باشند دلشون متوجه حقه، و اگر در میان ذاکرین باشند اینها از غافلین شمرده نمیشن. همون که هرگز معنی حاضر و غایب شنیده ای، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. چقدر تعبیر زیبایی است این فرموده رسول مکرم اسلام. فرمودن مثل انسان مؤمن، البته این تعبیر از حضرت امیرالمؤمنین هم هست که المؤمن کالنحل، اما ایشون میفرمایند ان مثل المؤمن کمثل النحل، انسان مؤمن مثل زنبور عسله. ان صاحبته نفعک، اگه باهاش همنشینی بکنی به تو نفع میرسونه. ان شاورته نفعک، اگر با او کنجکاوی بکنی، مشاوره در اینجا همون حالت کنجکاوی است نه مشاوره اصطلاحی، اگر با او گرچه که مشورت و مشاوره اصطلاحی هم شاید شامل بشه، اما در این حال این گفتگوست، اگر باهاش گفتگو بکنی نفعت میده. و این جالسته، اگر مجالسه داشته باشی بازم بهت نفع میده. و کل شأنهی منافع و کذالک النحله، کل شأنها نحله، نحله 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 دارد. خیلی جالبه، یعنی زنبور عسل عطیه داره و سود آوره. خیلی جالبه اینجا حضرت مصاحبت رو مطرح کردن، مشاوره رو مطرح کردن، مجالست رو مطرح کردن، همه اینها رو. بله، بهار جلد 61 صفحه 238. از این استفاده می شود که تشبیه انسان به زنبور عسل یک تشبیهی است که در خیلی از روایات ما هست، و انسان متقی همانند زنبور عسله. یعفو عن من ظلمه و یعطی من حرمه و یسل من قطعه، این عبارتی که از کسانی که به ظلم کردن میگذره، از کسانی که محرومش کردن عطا میکنه، و از کسانی که قطع رحم بهش کردن صله رحم داره. اینها به عبارت بهتر فضائل اخلاقی است. حضرت امام سجاد علیه السلام وقتی از محاسن اخلاقی ازشون سوال کردن، ایشون فرمودن کننا نسل من قطعنا و نعطی من حرمنا و نعفو عمن ظلمنا. کافی جلد 1-2 صفحه 108. حضرت فرمودن ما کسانی هستیم که اخلاقمون اینجوریست، یعنی مکارم اخلاق داریم، و در یک جمله به تعبیر قرآن ادفع بالتی هی احسن از سیئه، در سوره مبارکه مؤمنون دیگه آیه 96، حضرت حق می فرماین شما همیشه بدی رو به خوبی و به بهتر جواب بدید. حضرت می‌فرمایند اینها کسانی هستند که بعیدن فحشو، صحبت‌های زشت ازشون دوره، لینن قولو، زبانشون نرمه، غائبن منکرو، چیزهای زشت از اینها دوره، حاضرن معروفو، معروف پیش اینها حاضره، مقبلن خیرو، اینها خوبی ها و خیرات از اینها پیش روشون هست و انجام میگیره، مدبرن شر رو، اینها شر از اینها دوره. و به عبارت بهتر همونطور که حضرت فرمودن اینها تعبیرهایی دارن که هم اهل الفضائل هستن که در اول خطبه فرمودن، و در آخرهای خطبه حضرت میفرماین فی الزلازل وغور، اینها در حوادث استوارن، و فی المکاره صبور و فی الرخاء شکور، اینها در موقع مشکلات صبر میکنن و در موقع غیر مشکلات هم شکور هستند، بلکه بالاتر اینها به یک جای میرسن که به عبارت بهتر در تمام حالات شاکر هستند. اینها خصوصیات انسان‌های با تقوا هست و اینها کسانی هستند که به تعبیر حضرت امیرالمؤمنین لا یزیع و مستحفظ و لا ینسا ما ذکر و لا ینابز بالالقاب، صحبت‌های زشت ندارن، بعد همدیگه رو صدا نمیزنن و اینها طوری هست که اگر انسان امانتی در دست اینها بگذارد اینها خیانت نمی کنن، خوبی ها رو فراموش نمی کنن و اینها کسانی هستن لا یزار رو بالجار، همسایه آزار نیستن، ولا یشمت و بالمصائب، اگر یه عده مصیبت زده شدن اینها مصیبت ها رو به رخشون نمیارن بگن شما این گونه شدید، ولا یدخل فی الباطل ولا یخرج من الحق. اینها کسانی هستند که به عبارت بهتر هیچ موقع ورود در باطل پیدا نمی کنن، باطلگرا نیستن، اینا انسانهای حقگرا هستند و اینها کسانی هستند که والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اینها امانتهای الهی رو نگه می دارن و این توصیه‌های حضرت سلام الله علیه. و در آخر هم حضرت سه صفت دیگر رو بیان میکنن، حضرت میفرماین ان سمت لم یقم مهو سمتو، هرگاه سکوت بکنه سکوتش اونو غمگین نمیکنه، و ان زهک لم یعلو صوتو، اگر بخنده صدای قهقهه نداره، خنده او زهک، کان تبسمه او از زهک، نسبت به رسول مکرم اسلام داریم که کان از زهک او از تبسم، بله تبسمشون زهکشون تبسم بود. و این بقی علیه صبر، اگر ظلم بهشون بشه صبر میکنه، حتی یکون الله و الذی ینتقم لا، اینجاست که دیگه به این قسمت که میرسن نفسه منه فی انا و الناس منه فی راحه، خودشونو به زحمت میندازن اما مردم رو به زحمت نمیندازن، اتعب نفسه لآخرته و اراح الناس من نفسه، اینها انسانهای با تقوا این گونه هستن و وقتی که به این مرحله میرسن، بلی که برای حمام نقل میکنن دیگه وقت جلسمون داره تمام میشه، قال فسعق حمام سعقتن کان نفسه فیها، سمام یک حمام یک شیهی میزند و جان به جانان تسلیم میکنه، فقال امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام اما والله لقد کنت اخافها علی، من اول میدونستم این مرحله براش پیش میاد، نگفتم، گفتم اتق الله و احسن، اما حضرت فرمودن ثم قال اها کذا تصنع المواعظ البالغه به اهلها، اینجاست که بله دیگه مواعظ و موعظه هایی که رسا باشد از دل برخیزد بر دل می نشیند و این گونه است. اینجا هست میگن باز از اونجایی که همیشه منافقین مکذبین و کذابها و معاندین و مشرکین و شایع پراکنها همیشه در مقابل ولی و امام وامیستن، فقال له قائل، یک کسی گفت فما بالک یا امیر المؤمنین، آره چرا شما وصف کردید اما خودتون این گونه نشدید، اما این گونه بله این در این شخص تأثیر کرد و این حالت براش پیش آمد. جواب حضرت، فقال علیه الصلاة والسلام ویحک ان لکل اجل وقتا لا یأتو و سببا لا یتجاوزو، هر انسانی یک اجلی دارد که تا اون اجل نرسد نمی میرد. حضرت فرمودن اجل این رسید اما اجل من نرسی. بعد فمهلا لا تعود لمثلها فإنما نفس الشیطان شیطان على لسانه، حضرت فرمودن این گونه حرف نزن که شیطان در تو تصرف کرده که تو این گونه داری حرف میزنی. خیلی زیباست. من دیگه آخرین نکته رو اشاره کنم در این خطبه، که حضرت در این خطبه و آخرهای خطبه هم نمونه عینی سالک رو نشون دادن که از اول شروع کرده، یعنی این گونه باید راه رو برید، پخته و محکم، پا بر جا، از بله طنزها، از متلک ها، از اهانت های دشمن، از بدخلقی ها و بد اخلاقی ها و سوء تدبیرها ناراحت نباشید، شما راهتون ادامه بدید، استقامت داشته باشید که عاقبت انسان عابد و زاهد و عارف نتیجه اش اینه که فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا و خر موسا صاعقا، همونطور که برای تجلی حضرت حق برای یاران حضرت موسی بود، ما عرضمون اینه که تجلی حضرت امیرالمؤمنین برای ایشون بود و صاعقه صاعقه و جان به جانان تسلیم کرد و این مسیر سیر و سلوکه. مسیر سیر و سلوک رو باید با جدیت و عظمت پیمود تا انشالله تبارک و تعالی به نتیجه مطلوب هممون برسیم. در این روز پایانی درس امسالمون از خدا میخواهیم انشاءالله ما را همنشین متقین و بلکه جزء متقین قرار بدهد و بلکه بالاتر، و اجعلنا للمتقین اماما. انشاءالله ما به پیروی حضرت امیرالمؤمنین امام متقین باشیم. گفت رب انعمت فزیتیش، نباید انسان در کمالات حد یقف داشته باشه. بفرمایید، فرموش دارید؟ آفرین، سوال خوبی فرمودید. عزیز سیدمون و بزرگوارمون فاضل محترم سوال کردن که آیا باید بر اساس همین خطبه پیش رفت یا بر اساس وصف حال خود آدم پیش رفت؟ بله، بهترین راه این است که انسان اوصاف را از این خطبه بگیرد و بعد ببیند کدام وصف را دارد کدام وصف را ندارد. آنی که ندارد در خودش پیاده بکنه، آن صفتی رو که داره در خودش تقویت بکنه و بعد آرام آرام. و خیلی سوال خوبی فرمودید، آفرین بر شما. معنی سیادت و بزرگواری هم همینه دیگه. بله، در این ایام کرامت هم که هستیم، اینم از مصادیق کرامت. اعزه من، این اوصاف رو روی کاغذ بیارید. بله، با این مسیری که حضرت بیان کردن، البته من عرضم اینه که شاید در خود فرمایشات حضرت هم یه ترتبی باشد که حضرت از اجمال به تفصیل آمدن، اتق الله و احسن، بعد فرمودن هم اهل الفضائل، بعد یکی یکی این هم اهل الفضائل رو توضیح دادن و شاید به نیاز جناب حمام وصفش همین بود. لذا ما اوصاف المتقین و اوصاف سالکان را با توجه به سالکان ما متعدد و دارای اجمال و تفصیل و مراتب میدانیم و مراتب سیر و سلوک متفاوته. مثلا بعضیا 3 مرحله میدونن، بعضیا 7 مرحله میدونن، بعضیا 30 مرحله میدونن، بعضیا 100 تا میدونن، بعضیا 1000 تا میدونن. و هر چه که آدم با تفصیلات بیشتر بره، چون معرفت علم جزئی و ادراک جزئی است، هر چه که بیشتر برود معرفتش بیشتر میشود. و این فرق بین عارف و عالم. ان شاء الله همه من و شما جزء کسانی باشیم که مورد توجه حضرت قرار بگیریم. غفر الله لنا و لکم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه مباحث بوس دیگه، چون هم وقت کم شده و باید در این جلسه اشاره خیلی از مطالب و تطبیقات خیلی از مباحثی که گفتیم داشته باشیم و به عبارت بهتر این چند جلسه اخیر عم مسائل بورس که دیگه باید تطبیق بشه و ما آری و نه رو نسبت به مباحث بورس داشته باشیم، ما در بحث مشارکت و شرکت ها رسیدیم. همونطور که در اصطلاح خود آقایون هست، شرکت‌های عام داریم، شرکت‌های خاص داریم، سهام رو سهام عادی داریم، سهام ممتاز داریم و ویژه داریم، که در سهام ممتاز و ویژه یه سری خدمات خاصی هست. اما در عین حال ما عرضمون این است که چنانچه در سهام و خرید و فروش سهام برای کارگزاران و برای کسانی که معامله می کنن به وکالت کارگزاران در بورس، منعهایی که در جلسه گذشته عرض کردیم عقود منعی نداشته باشد، ربوی نباشند، قراری نباشند، کالاهای محرم نباشد، قراردادهای غیر جایز نباشد، طرفها مهجور نباشند. طرفهای مفلس و مهجور هم انسان بایشون نمیتواند معامله بکند. اگر طرف سهام سهامی است که ورشکسته هستند، اینها خرید و فروشش اگر عقلایی نباشد ما جایز نمیدانیم. اینها منهایی بود. وقتی که منها را برطرف کردیم، شرکت در سهام و مشارکت در سهام رو ما جایز میدانیم، به شرطی که اگر مشارکت و خرید و فروش شاخص منافع هست مرتبط با چه باشد؟ با اعیان باشد. این رو هم ما جایز میدانیم. و اما اگر طوری باشد که شاخصهای فرضی باشد، اگر باز برای این فرض هم آقایان عقلا یک عینیتی قائل باشند، یک تعین و یک تشخصی قائل باشند که مثلا بفرمایید در عرف بازار نوسان رو خرید و فروش میکنند، بالا پایین کاهش و افزایش شاخصهای سهام رو خرید و فروش میکنند، و به عبارت بهتر این هم خودش یک اعتباری، اگر این گونه باشد به نظر عقلا اعتبار داشته باشند، ولی عقلای بورس باز هم این شاید وجه شرعی داشته باشد در صورتی که ما منع شرعی براش پیدا نکنیم. مشارکت رو من یک عرضی در اینجا داشته باشم، عرض دقیقی است. شاید مشارکت در سهام و شرکت در سهام و کلن شرکت در سهام شاید دو تا متعلق و معنا داشته باشد. یک معنا اینه که معمولاً یه چیزی متعلق به چند نفر یا حداقل دو نفر هست که به گونه ای که هر یک سهم جداگانه دارن، مثلا این زمین متعلق به دو نفر است و هر یکی از اینها یک سهم جداگانه ای دارن، و حالا فرق نمی کند که این مشارکت به سبب قهری باشد به ارث بهشون رسیده باشد، یا به سبب اختیاری باشد مثلا به یکی از معاملات بهشون و عقود بهشون رسیده باشد، مثل بی، مثل هبه، مثل چیزهای و عقود دیگری که ملکیت آوره. این یکی. پس یک وقت هست میگیم مشارکت، یعنی مشارکت اینجوری که معمولاً مشارکت‌هایی که در سهام گفته میشه، مثلا فلانی چند سهم دارد، در اعیان این گونه است. این یک معنای مشارکت. یک معنای مشارکت دیگر اینه که مشارکت یعنی قراردادی که بین دو نفر یا چند نفر بسته میشه و قرارداد رو میبندن که افراد در سودی که از این قرارداد یا از این مشارکتشون به وجود میآید سهیم باشند. خب شما توجه دارید که شاید به عبارت بهتر ما وقتی که صحبت سهام میکنیم الان در خرید و فروش های در بورس شاید بیشتر این مورد باشد. چند نفر خریدار این سهام بانک رو خرید و فروش میکنن در بورس، و طوری هستن که در دارایی های این شرکت ها یا این بانک ها یا هرچی به وکالتی که دارن میدن خرید و فروش میکنن. خب توجه دارید که مفهوم شرکت به عبارت بهتر کارخانه‌ای 100 سهم دارد، مثلا 100 نفر، 90 نفر یا 50 نفر یا 30 نفر یا 20 نفر یا 10 نفر به تفاوت پولی که دارن میدن و سهامی که دارن میخرن مشارکت میکنن و دارن خرید و فروش میکنن. و بعد جالب اینجاست که در اینجا در واقع دو تا سود نصیب صاحب سهام میشود، البته در صورتی که کارخانه رو به سودآوری باشد. یکی سود نفس عین سهام، یکی سودی که افزایش و کاهشی که سهام داره. و حالا بحث در همین جاست که آیا می شود افزایش و کاهش سهام را با توجه به سهام خرید و فروش بکند؟ ما میگیم این بحث بحث عقلایی است. اگر براش اعتباری قائل باشند، مثل چون ما اعتبارات را بالاعتبار میدانیم، نه اعتبارات را به عینیت بدانیم. خیلی نکته قابل تأملی است. چطوری منشأ پول را ذاتی نمیدانستیم اعتبارش رو، و اعتباری میدانستیم؟ این طوری است. و به عبارت بهتر، هر قراردادی که به عبارت بهتر شرایط مخصوص عقد مستحدث رو داشته باشد، اینا جز مسائل مستحدثه است که ما بحث میکردیم. و ما قراردادهای در بورس رو جز، خیلی هاش رو جز مسائل مستحدثه میدانیم. باز این مستحدثه که میگیم خوب عنایت بفرمایید، یه وقت میگیم مستحدث یعنی معاملات نوی که هیچ نمونه شرعی نداشته است و نمونه عقلی دارد و منع شرعی ندارد، و الان ما میخوایم بگیم شرعی است. یک وقت میگیم قراردادهای جدیدی که الان به ظاهر جدید است، اما ما اگر دنبالش بکنیم به وسیله یکی از عقود ما مشروعیت پیدا میکنه. ببینید ما مسائل مستحدثه رو چه میدونیم. ما مسائل مستحدثه رو این میدونیم که چیزهایی که در قدیم نمونه نداشته است الان جدید پیدا شده، نو پیدا شده، به عبارت بهتر قراردادهای نوه، و این قراردادهای نو یک مقبولیت عرفی و عقلایی دارد. حالا باز عقلایی به خصوص، شاید چیزی پیش عرف پسندیده باشد اما پیش عقلا پسندیده نباشد. اینجا دیگه فرق بگذارید بین ارتکازات و بین سیره. و بعد اینها هم معمولا مطابق عقود قدیم ندارن، یعنی قابل انطباق بر عقود قدیم نیستن، مطابق و مطابق ندارن. و مطلب دیگر، نهی به صورت خاص یا عام هم از جانب شارع نرسیده است، یعنی قراری نیست، ضرری نیست، ربوی نیست، اون چیزهایی که عرض کردیم ممنوع نیست، محجور نیست. وقتی که این گونه نباشد ما این معامله رو میگیم معاملات مستحدثه. پس ما اگر قرار باشد دو تا چهار تا با دقت پیش بریم، خیلی از این خرید و فروش های سهام ها را در شرکت های سهامی عام یا حتی شرکت های سهامی خاص و سهام عام و خاص با اصطلاح خود آقایان بورسی ها و مشارکت ها و شرکت ها، اگر قرار باشد خرید و فروش بشه، ما عرضمون اینه که اگر نزد عقلا و عرف مقبولیت داشته باشه و رایج باشه و آقایان عقلا این رو بپسندن و مطابق قدیمی و شرعی قدیمی نداشته باشد، خوب اگر مطابق داشته باشه که کارمون راحته دیگه، باید طبق اون باشد. اگر مطابق نداشته باشد و نهی و ردعی هم از جانب شارع نباشد، این چنین معاملهی منع شرعی ندارد. و ما راه صحت معاملات در بورس رو اکثر با مبنای ضرورت اقتصاد اسلامی و نظام اقتصادی اسلام میدانیم، و قاعده اسر و حرج هم میگه این معاملات باید انجام بگیرد تا مردم در اسر و حرج نیفتند، چون با این پیشرفت‌های اینجوری معامله‌های سنتی که نمیشه انجام بشه. و الان هم اینقدر ابزار آلات معاملات زیاد شده که دیگه روز به روز در حال تجدید و تجدده. و به قول مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه، ایشون می‌فرمایند والحصر فی المعهودات ممنوع. این که ما معاملات رو در معهودات خاصی ما حصر بکنیم ممنوعه. یعنی چی؟ یعنی حصر عقلی ندارد. حصر چه دارد؟ حصر شرعی هم ندارد. حصر شرعی هم ندارد، خیلی جالبه، بلکه چه دارد؟ بلکه نامحدودیت شرعی دارد. البته منافات ندارد که حد شرعی داشته باشد. حد شرعی غیر از حصر شرعیه. بین این دوتا بله تقاضا میکنم فرقش رو دقت بفرمایید. حدود شارع بیان شده و شارع محدد، شارع محدد است، مؤسس نیست در عقود. و برای همین دیگه هر کجا که خرید و فروشی قرار بگیره از طریق بازار بورس، اوراق بهادار و حتی اگر فرابورس هم باشد، چه ارز اولی باشد، چه ارز ثانوی باشد، چه بفرمایید ارز دیجیتال باشد، چه غیر دیجیتال باشد، هر چی که باشد که مورد عقلای اعتبار عقلا و قوم باشد، اینها ظاهرا مشروعیت دارد. نسبت من اینجا باز، حالا که صحبت ارزهای دیجیتالی شد، یک نظریه دیگری هم با توجه به نظریه گذشتمون عرض کنیم نسبت به ارزهای دیجیتالی و مزرعه های ارزهای دیجیتالی، که آیا این مزرعه ها مالکیت دارد یا مالکیت ندارد. اگر منع دولتی نداشته باشد و اگر منع عقلایی نداشته باشد و از یک طرف هم مبنای ما این است که چنانچه زمانهای قدیم این گونه بود، الان هم شاید یه جهتش این گونه باشد، الان عکس شده، زمانهای قدیم خلق پول در اختیار خود مردم بود، بله طلاساز و به عبارت بهتر اون کسانی که طلاها و نقره ها رو در قالب می ریختن سکه ها رو می ساختن، یعنی به عبارت بهتر ارزش پول ذاتی بود، به درهم و دیناری بود که مسکوک بود، لذا زرگری یک شغل رایج پردرآمد بود. الان شاید زرگری شغل مصرفی باشد، اما اون زمان زرگری شغل چه بود؟ تولیدی بود. اون زمان به عبارت بهتر خلق پول دست زرگرا بود، الان شاید عکس شده باشه، گاهی وقتا تورم پول دست بعضی از این، بله اوضاع احوال این گونه هست. برای همین الان یه بحث مهمی که مطرحه و یه سوال مهمی مطرحه اینه که آیا خلق پول جایز است یا خلق پول جایز نیست. ما با کمال صراحت عرض میکنیم اگر خلق پول رایج بشود و دولت ها نظارت داشته باشند و مقبولیت عقلایی داشته باشد، ما نمیتوانیم بگیم که خلق پول در اختیار دولت ها، یعنی چون این نیست که خلق پول در اختیار چه باشد؟ در اختیار دولت ها باشد. همونطور که تورم گاهی وقتا از اختیار دولت ها خارج می شود، خلق پول هم بله خارج می شود. و برای همین مزرعه های دیجیتال اگر اعتبار عقلایی داشته باشند، ما منعی بر عدم مالکیتشون نمی تونیم داشته باشیم. بله البته اینی که مزرعه تولید ارزهای دیجیتال مثلا حقوق دیگران را ضایع بکنه، مصرف برق رو بالا ببرد، منع دولتی داشته باشه و از اون باب بیاییم بگیم که منع دولتی منع شرعی است و کسانی که قانون دولت رو، فقهایی که قانون دولت رو قانون بفرمایید شرع میدانن، به خصوص در نظام ولایت فقیه و جمهوری اسلامی و حاکمیت و حکومت اسلامی، اینجا دیگه لازم الاتباعه، اینجا دیگه میفته تو کدوم قسم؟ تو قسمی که منع شرعی دارد چون منع قانونی دارد. ولذا ما به عبارت بهتر خلق پول و ثروت رو در اختیار، یا به عبارت بهتر اینطوری بگید ایجاد ارز رو و ایجاد پول رو در اختیار خاص دولت ها نمی دانیم، بلکه دست به دست می شود. در بعضی از زمان ها شاید دست هر دو باشد، در بعضی از زمان ها شاید دست مردم باشد، در بعضی از زمان ها شاید دست دولت باشد. و اگر سهامی، جنسی، کالایی، اوراقی، هر چه که باشد در بورس اگر مالیت داشته باشد، اعتبار عقلایی داشته باشد و ما نسبت به سهام هم جاهل نباشیم که غرری و ضرری باشد، بلکه عالم باشیم، اما نه به علم تفصیلی، به علم اجمالی هم کفایت می کند و اینها اشکالی ندارد. البته باید کسانی که در بورس کار می کنند، چه بورس های داخلی و چه بورس های خارجی، ما عرضمون اینه که باید حتماً دقت بکنن معاملاتشون بر اساس معاملات شرعی باشد، حتی با طرفهایی که احیان نمیدونن چه کالاهایی یا سهامهایی که دارن میخرن. البته حالا یک بحثی هم مطرحه که اگر کسی نمیداند این سهام آیا سهام شرعی است یا غیر شرعی است، بله همونقدر که بداند در این کارخونه مثلا هم شرعی است و هم غیر شرعی است، البته احتیاط در پرهیزه، اما تا جایی که یقین نداشته باشد منعی براش وجود ندارد. این رو هم محضرتون عرض کنیم. و معمولا هم معاملاتی که روی نوسانها قرار میگیرد اگر اینها تبدیل به معاملات هرمی بشود لایجوز، قمار است و جز مصداق قمار است و خرید و فروشش جایز نیست، اما اگر جز مصادیق هرمی نباشد، طوری باشد که در مصادیق دلال و دلالبازی و بنگاهداری و عاملکاری و ایجاد، به قول معروف این روز چه میگن این کسانی که برای بازار کار میکنن، بازاریابها، اگر بازاریابی باشد چه دیجیتالی باشد و چه غیر دیجیتالی اشکالی ندارد. و حتی مثلا اگر یک روزی فرض کنید یک شرکتی آمد گفتش که هر کس این سهام را تا این تاریخ بخرد مثلا چه میکند، اینقدر ما مثلا سهام دیگرم بهش به عنوان جایزه میدیم، گرفتن اینا هیچ اشکالی ندارد، اینا همون سهام ویژه‌ای میشه که گاهی وقتا به نحو سهام خاص و بعد هم به نحو سهام عام عرضه میشه که دیگه خودتون ملاحظه دارید. و در نتیجه این معادل سهام هم هر چی که باشد قابل خرید و فروشه، چه دلار باشد، چه ریال باشد، چه کالا باشد، چه وزین باشد، چه حجم باشد، چه ارز دیجیتال باشد، چه ارزهای دیگری باشد. فقط یک تذکر مهم رو با توجه به معاملات قبلی که دیگه ما چند روز و درس رو اختصاص دادیم به بیع کالی به کالی، اینا باید از مصادیق بیع کالی به کالی هم نباشد. سعی کنن اعیان تشخصی را خرید و فروش بکنن. اگر دارن شاخص ها را خرید و فروش میکنن، شاخص ها با توجه به یک اعیانی باشد که برای طرفین مشخص باشد و بعد هم یه چیزی باشد که اینا از کالاهای محرم نباشد. و نکته مهم دیگری که من تذکر بدم، نکته مهم دیگری که در این آخرهای بحث محضرتون تذکر بدم اینه که باید در بورس تبانی هم صورت نگیره. تبانی حرام است، خود خرید و فروش حرام نیست اما تبانی حرام است. تبانی در نه تنها در بورس، در معاملات دیگه هم حرامه. دو تا تاجر بیان دست به دست هم دیگه بدن، مثلا فلان تاجر رو به زمین بزنن، این حرام است، جایز نیست دیگه، به عبارت بهتر حد که حیثیت میشه. اگر تبانی بشه، مثلا حالا معمولا تبانی در بین حقوقی ها طوری که من اطلاعات گرفتن در بورس بیشتره تا حقیقی ها، تبانی حقوقی ها خدای نخواسته، به خصوص حقوقی های دولتی، نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا، که در این آغاز دولت جدید هم ما تذکری می داریم به جناب حاج آقای رئیسی و همه دولت مردان و قدیم و جدید که دقت بکنن، اقتصاددانهای امین رو بگذارن که اینها خدای نخواسته طوری نباشد که غرب زده و شرق زده بشوند، یا اقتصاد سوسیالیست رو دنبال کنن یا اقتصاد کاپیتالیسم رو. اسلام نه سرمایه رو دفع میکند، نه سرمایه رو تأیید میکند به طور کامل، نه مالکیت رو نفع میکنه و تأیید میکنه علی الاطلاق، بلکه با حد و حدود. و به عبارت بهتر ما تهدید ثروت ها رو به رعایت عقود اسلامی میدانیم. و باز هم در این آخرین روز جلسه بورس دو سه تا پیشنهاد دارم. یه پیشنهاد اینه که اگر دولت ها میخواهن از حوادث غیر مترقبه شرعی محفوظ بمانن، در شوراهای تصمیم گیرشون از فقهای جوانی که اینها مسلط بر مسائل اقتصادی هستن بگذارن و از اونهایی که عارف به عقود هستن و عالم به عقود هستن و عقود رو قبل از اینی که منعقد می شود اینها رو چه کنن؟ نظارت بکنن. و توصیه می کنیم، توصیه دیگر اینه که همه دست‌اندرکاران در بورس، توصیه می کنیمشون به رعایت مسائل شرعی و عقود اسلامی. و توصیه می کنیم به این که انشالله به امید روزی که دولت مردان ما برای همه کسانی که میخواهند معامله بکنن، چه در بازار عرفی و چه در بازار دیجیتالی و چه در بازار بورس و در بازارهای دیگر و حتی در بازارهای جهانی، ما چرا بیاییم اسلام رو محدود کنیم؟ اسلام فراجناهی است. قوانین اسلامی قوانین مال مکلف است. مسیحیت و اسلامیت و یهودیت و اینها نداره، همه را شامل می شود. ما این قوانینی که عرض کردیم راجع به بورس مال تمام مکلفین است، به وجوب عقلی می دانیم نه به وجوب شرعی، یعنی اونها هم مکلف به تقلید هستند، گرچه که حالا تقلید نمی کنن، گناه اونها و معصیت اونهاست. توصیه می کنیم که قوانین را رعایت بکنن و به تعبیر حضرت امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام الفقه ثم المتجر باشه، اول فقه رو فرا بگیرن و بعد برن به سراغ تجارت، به خصوص در بله بورس. و تقاضای دیگری هم که از دولت مردان داریم اینه که تقاضا میکنیم این خواسته طلبه بله کوچکی است که در این مباحث تأمل داشته و تأمل میکنه، عرض میکنیم که اینا کاری بکنن که کسانی که وارد بورس میشوند با اطمینان خاطر معاملاتشون رو انجام بدن، دلهره نگرانی نداشته باشن و جلوی تبانی ها رو بگیرن و بگذارن که سالم معاملاتی انجام بشه. و یکی از راه های سلامت ما این میدانیم که آقایان شفاف سازی بکنن، شفاف سازی در انعقاد معاملات، شفاف سازی در ایجاد معاملات و عقود، شفاف سازی در سود سهام و معاملات و اینها. اگر اینجوری باشد اون جهلی که در معاملات قراری است برطرف میشه و بایه و مشتری با خیال راحت میتونن معامله بکنن. و حالا یک سوال دیگری هم آقایان بورسی ها از ما کردن، این رو هم جواب بدیم. و اون این که بله گاهی و از اوقات به قول خودشون دنبال میکنن یک سهمی را و با علم خودشون اون سهم را خرید و فروش میکنن و احیانا سود میبرن یا سود نمیبرن، و احیانا همین سود را گاهی وقتا و همین انجام رو و همین تدارکات رو به عبارت بهتر یا عاملکاری رو ما اسمش میذاریم عاملکاری رو، این کارگزاری و عاملکاری را به دیگری خرید و فروش میکنن. مثلا مثال بزنم خوب شفافش بکنیم، ما جناب عالی تخصصی ندارید مثلا، اما پولی دارید در اختیار یک کسی میذارید، میگید این کار رو بکن، بهش وکالت میدید، خوب مشروعیت داره و اون گاهی وقتا یه سهامی رو دنبال میکنه که در اون سهام ها سود است و گاهی وقتا همون سود رو خرید و فروش میکنه. این اگر متداول پیش آقای بورس بازی ها باشه و بورس ها باشه هیچ اشکالی نداره، البته به شرطی که علم اجمالی به حالاتش داشته باشن. و به عبارت بهتر سرمایه گذار اعتماد میکند به علم عاملکار و کارگزار و با علم او داره هزینه هم برای علم او و او با از علمش استفاده میکنه و معمولا چه میکند؟ سود میکند یا بفرمود معامله میکنه. البته معامله یا سود داره یا زیاد، اما باید متداول باشد. و من طوری که از این آقایان بورسی ها اطلاعات رو گرفتم که خیلی اطلاعات ریزی هم گرفتم و الان فرصت نیست که به بعضی ها اشاره بکنم، این آقایان میفرماین که اگر واگذار بشود به آگاهی کارگزاران و عاملکاران و کسانی که در بورس تجارت میکنن و بورس رو اداره میکنن، اینها با راهنمایی هایی که میگیرن و به عبارت بهتر با ردیابی سهامی که دارن. من با چند تا از اینا صحبت کردم، میگفتن گاهی وقتا ما روزها پشت رایانه ها مینشینیم و رصد میکنیم بالا پایین بودن یک سهامی رو، گذشته آینده و بعد آینده این رو رقم میزنیم. خب این مثل این است که یک منجم مینشیند از گذشته برای آینده استخراج میکنه و اشکالی هم نداره، هیچ چیز اشکال داره. مثل این است که یک فقیه داره مسئله رو استنباط میکنه با توجه به استخراجاتش و استنباطاتش و این اشکالی ندارد. و حتی گاهی از اوقات درسته که کسانی که در بورس هستند به وسیله کارگزارها دارن کار میکنن، بعضی از این کسانی که در بورس کار میکنن تخصصشون از کسانی که صاحب کارگزاری هم هستن باید بگیم بالاتره، البته نه همیشه اما بالاتر، اما نظام بورس اینه که باید به توسط اونها انجام بگیره تا معاملاتش رونق بگیره. و به عبارت بهتر اینطوری اگر اینها معاملاتشون معاملات هرمی نباشد اشکالی ندارد. حالا فعالیت در بازارهای فارکس و چیزایی هم که اصطلاحات جدیدی هست که دیگه معاملات جدیدی هست و بازار دنیا، اگر اینها با همین معاملاتی که ما عرض کردیم مطابقت داشته باشه، معامله در اونها مشکلی نداره. یعنی ما الان که معاملات بورس رو گفتیم، درسته که بورس ایران رو داریم مثال میزنیم، اما بورس ایران به عنوان تمثیل است. البته حالا الان خواستم همین توضیح رو بگم. منتها ما توصیه‌ای که داریم در بازارهای جهانی به کسانی که وارد میشن اینه که سعی کنن از شرکت‌هایی که آلات قمار رو خرید فروش میکنن، چیزهای محرم رو خرید فروش میکنن، یا احیانا طرف قراردادهای اینها کسانی هستن که مسلمان نیستن. البته حالا ما انشاءالله تبارک و تعالی در اصولمون هم گفتیم ما اوفو بالعقود را عام میدانیم. اگر قراردادی با غیرها بسته شد وفاش لازمه، چون ما اوفو بالعقود را از آن مکلفین میدانیم نه از آن مؤمنین خاص. به قول مرحوم میرزای قومی، اوامر بله تعلقش به صورت عمومیته. اینها اگر دوچار و حرمتی نشوند اشکالی نداره. البته بورس های جهانی یک مقداری نیاز به دقت های بیشتری داره. و آخرین سخن ما این که همونطور که می دانید الان معامله ها به فرمان مکلف انجام می شود، اما به اعمال غیر مکلف یا به عبارت بهتر جسم انجام می شود به توسط ربات ها. و اصلا نه، حرف بالاتری بزنیم، الان امروز در بازارهای جهانی و حتی بازارهای ایران گاهی وقتا ربات ها خرید و فروش می کنن. اصلا حتی کسی که سرمایه گذاری کرده یا خرید و فروش می کنه، چه عامل، چه کارگزار، چه کسی که کار رو به کارگزار واگذار می کنه، به عبارت بهتر فرماندهنده کارهای دیجیتالی و ابزار دیجیتالی است، اصلا خودش وارد عمل نمیشه. حتی مثال بهتری بزنیم، او خواب است اما ربات براش داره معامله میکنه. حالا دارم عرض میکنم، حالا دارم خودش یه چیزی است. اگر ما بعضی از مبانی آقایان و علما این است که حتما باید مثلا ایجاب و قبول ها بر اساس کار ذوی العقول قرار بگیرد و مکلف قرار بگیرد، لذا آقایان بعضی هاشون انقدر مبناشون زیغ بود که فرق میگذاشتن بین شرکت های حقیقی و شرکت های حقوقی، بین حق بفرمایید حق حقیقی و حق حقوقی، اینا رو فرق میگذاشتن، میگفتن با افراد حقیقی معامله کردن جایزه اما با افراد حقوقی و شرکت های حقوقی جایز نیست. ما چون نفسمون به اعتبار میدونیم اشکالی نمیدونیم. در این جهت هم اگر یک روزی ابزار و آلاتی بودن که در عرف و اجتماع عقلا بر اساس اون ابزار آلات و حتی گاهی وقتا بگن که دقتش مثلا از انسان هم بیشتره و سرعتش بیشتره، خرید فروش ها اشکالی ندارد، حتی در ردیابی سودها، حتی در ردیابی سودها. بله مثلا فلان ساعت را به فلان ربات یا ابزار میده، به رایانش میده، میگه که شما به رایانه میگه که تا فلان ساعت برای من خرید فروش کن، یا مثلا با این سود بفروش، با این سود مثلا نفروش، با این ضرر بفروش، با این ضرر نفروش، حتی مدار و ملاک ضرر رو به توسط این نرم افزارهای امروز میتونن بله اداره بکنن. و آقایان هم عنایت داره دیگه، این رو هم به عنوان آخرین عرض تخصصی داشته باشیم دیگه، امروز روزیست که باید خیلی بله فشردگویی بکنیم. در این روش معاملاتی در بازارهای جهانی و فارکس هم دو روش اساسی آقایان دارن، روش بنیادی دارن و روش تکنیکی دارن به اصطلاح خودشون، که گاهی وقتا بله اینها طوری هست که بله روش های بنیادیشون با روش های تکنیکیشون با هر دو مختلفه، اما ما عرضمون این است که چه به روش تکنیکی باشد، چه تغییرات رو خودشون دنبال کنن، چه سیر رو بگیرن، چه نگیرن، همه اینها اگر برگردد به این که به جهل باشد، ما عرضمون اینه که این اشکالی ندارد. رافع اگر به جهل باشد اشکال دارد، اگر به رفع جهل باشد یعنی علم آور باشد اشکالی ندارد. و به عبارت بهتر ما باید ببینیم آیا قیمتها معرف اطلاعاتشون هست یا نیست، آیا تغییرات بله باعث این می شود که اینا جهلی براشون به وجود بیاد، یا به عبارت بهتر بگید که از پیشینه سهام آینده سهام رو اون کسانی که متخصصن به دست میارن. اگر اینطوری باشد جهلشون تبدیل به چه می شود؟ تبدیل به علمشون میشه. و اینجا گفتن نظر حضرت آقا چیه؟ گفت قائل به تفصیل هستن. میتونیم بگیم که نمیتونیم برای همه بگیم جایزه، نمیتونیم برای همه بگیم لایجوز، بلکه میگیم برای آنانی که پیشبینی هاشون جهلشون رو برطرف میکنه معاملات ورودشون به معاملات جایزه، برای اونهایی که احیانا نمیتونن پیشبینی بکنن معاملاتشون جایز نیست. و اینجاست که دیگه خود تخصص هم دیگه خیلی ارزشمنده. و لذا این داد که دیگه بازارهای جهانی یک سری معایبی داره، یک سری هم خوبی هایی داره. کلاهبرداری ها در بازارهای جهانی خیلی بیشتره، لذا بوسداران باید خیلی رعایت کنن و باید میزان اعتباراتشون اعتبارات هرمی نشود، وابسته و وابسته و وابسته به یه شرکتی که مثلا دارن بازاریابی میکنن که گاهی تبدیل به بفرمایید رقابت های هرمی میشه و هیچی در کار نیست، فقط بحث قمار است. این گونه نشود که ما الانی که الان در محضر شما هستیم، امروز چندم برجه؟ 31 یعنی آخر خرداد 1400 و چندم ماه ده ذیقعدت الحرام 1442 میلادی چنده؟ چون میخوام جهانی رو بگیم، میلادی رو به زحمت یه نگاه بکنید. بیست و یک هستیم. تا این تاریخی که الان ما در محضر شما هستیم میتوانیم اگر به اکثریت بسنجیم، اکثریت بازارهای فارکس یا معامله های جهانی یا بورس جهانی یک مقداری حالت هرمی داره. اینو باید آقایان دیگه خودشون موضوع شناسی کنن. و خیلی جاها هم اینها جهل در معاملات دارن، باید این رعایت داشته باشن اعتبارات هرمی بالا نرود، معقول بالا برود. و حالا فرق نمی کند که ردیابی ها تکنیکی باشد یا بنیادی باشد، این دیگه تفاوت ندارد که خود آقایان بورسی ها کاملا آگاه هستند. و هیچ اسلام عرض می کنم هیچ اسلام مانع سوددهی نیست، ولو سودها زیاد باشد، مانع ربوی بودن است، مانع قراری بودن است. و انحناهای اعتباری که در بازارهای جهانی و غیر جهانی هست اگر معقول باشد و هرمی نباشد و به صورت قمار نباشد که غیر مشهور از معاملات ممنوع است، اشکال ندارد. و به عبارت بهتر اگر طوری باشد که این سرمایه ها به عنوان قرض باشه و قرض ها معامله بکنن و معامله قرض ها و معامله گرها قرض ها و وام ها را خرید فروش بکنن و همراه با سود باشد و سود وابسته به این وام ها و خرید و فروش ها باشد که گاهی وقتا کالی به کالی و معامله دین به دینه، این جزء معاملات محرمه. این خط قرمز و این چراغ قرمز رو به قول آقایان بورسی ها باید روشن نگه داشت که چند چراغ قرمز باید باشد: ربوی نباشد، هرمی نباشد، جاهلانه نباشد، قراری نباشد. اگر اینها نبود و اکل مال به باطل نباشد اشکالی ندارد. ما تا الان معاملات در بازار فارکس رو اینها رو یه مقداری باید خود آقایان دیگه موضوع شناسی بکنن که و یکی دیگر هم مثلا یک منع دیگری هم که شاید در بازارهای بورس جهانی باشد اینه که شاید خروج ارز کشور باشد که این اگر دولتمندان ممنوع بکنن و به خصوص در بحث نظام ولایت فقیه که اطاعت واجب است، در اینجا باید آقایان بوسی ها رعایت بکنن که ارزها خارج نشود. اما ارزهای دیجیتالی هم اگر مورد اعتبار باشد هیچ اشکالی ندارد، توریدش هم اشکال نداره، البته به شرط منع قانونی نداشته باشد. باز نگن فلانی گفته که بله تولید اینها اشکال نداره. نه، تولید اینها در صورتی که منع قانونی، که منع قانونی هم گاهی وقتا منع شرعیست، اشکال ندارد. چرا؟ چون اختیار و تولید و خلق پول در اختیار دولت ها و منحصر به دولت ها نیست. و ما ارز دیجیتال را از این صنف میدونیم، کما این که اعتبارت البته الان ما یه سوالی که در ارزهای دیجیتالی داریم و واقعا برای ما سوال است این است که چه هست در ارزهای دیجیتالی. شاید هنوز ابهام وجود دارد که این ابهام زدایی هم باید بشه. انشالله که همه کسانی که در تجارت هستن براشون تقاضای سود میکنیم، انشالله هیچ موقع ضرر نکنن. برای دولت ها و ملت ها تقاضای موفقیت میکنیم. برای شما اعزه فاضل و فرهیخته تقاضای خاص موفقیت و انشاءالله استنباط و استخراج مسائل مستحدثه داریم که علیکم بالمسائل المستحدثه که نیاز امروز زمانه. انشاءالله برای درسهای سال آینده چند موضوع مسائل مستحدثه را اعزه پیشنهاد کردن، ببینیم باز شما به کدوم یکی میرسید. بعضی ها فقه المشاوره رو دادن، بعضی ها فقه الافاف رو دادن، بعضی ها بله موضوع فقه های دیجیتالی رو دادن و ابزار آلات دیجیتالی رو، حالا ببینیم که رسانه رو دادن. یک انشاءالله میرسیم و اعلام میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری، اللهم صلی علی محمد و آل محمد.